چهار چه خمر دخیم تم بیار گرده بیرم دوه نور نشونی یار چهار چه خمر دخیم تم بیار گرده بیرم دوه نور نشونی یار زنگ 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 زنگم زد یایا دستم و دامان نازار بر یایا
صدای ما رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا. جناب پورامید، یه ترانه ای رو شما این وسط ها میخواستید نام ببرید که یادتون رفت، حالا من میخوام اینجا بپرسم تا ادامه صحبتمون بدیم.
بله،
موسیقی کار.
بله، ترانه باد سباست عنوانش. این در شوشتری باد سبا برگل گذر کن،
گذر کن.
بله، با صدای آقای سارنگ، اتفاقا توی اون بررسی موسیقی مشروطیت هم هست.
بله،
که خوب یادی هم از این درگذشته مرد زبانمرد و هنرمند بسیار بسیار دوست داشتنی،
صدای بسیار خوب و اصطلاحا چپکوک.
بله،
و فروتنی این مرد چقدر ارزنده بود واقعا. من یادم هستش که در شبکه تهران یه برنامه عصرگاهی اجرا می‌کردیم، ایشونو دعوت کردیم اومد و چقدر قشنگ صحبت کرد و چه اجرای زنده خوبی هم داشت. یادشون بخیر، به هر حال رحمتشون.
خیلی توانا بود ایشون، هر جا میگفتیم میخوند. این حسن بزرگی که امروز دیگه مقبول مونده. و نکته مهمترش اینه که خیلی درست و دقیق بود، چیزی که امروز متاسفانه من شما نمیشنویم.
درسته.
باد سبا
حالا من توضیح هم بدم برای شنوندگان جوانتر، چرا یک فاضل یک آدم عالم قاعدتا فروتن هم میشه؟ برای این که حالا به تعبیر خود بنده اینه که فروتنی و دانش وزن مخصوصش از هر عنصری بیشتره. وقتی طرف دانش داره به قدر این وزن مخصوص و این سنگینی و این وقار انقدر هست که دیگه نیازی به پرش و جهش و خودنمایی و جلوه و یا کبر ورزیدن و این حرفا نداره. سعدی هم میفرماید که فروتن بود هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین.
درسته. بعد جناب پرومید، من حالا بخوام اینجا در جمع‌بندی نهایی از برنامه از شما اینو بپرسم که اصولا نقش کار رو در موسیقی سنتی ایران چگونه میبینید؟ شما که پژوهشگر این عرصه هستید و موی سفید کردید در این مسئله، نقش کار رو در موسیقی ردیف و دستگاه ایران چگونه میبینید و برخورد اهالی موسیقی ردیف و دستگاه رو با موضوعیت کار، که میدونم که یک بحث طولانی و درازدامنی خواهد بود که احتمالاً به برنامه‌های بعدی و حضور شما میرسه، ولی میخوام خیلی خلاصه در این جمع‌بندی بفرمایید شما این موضوع.
این که چه نقشی داشته کار در تدوین موسیقی ما، یا فرض بکنید ایجاد برخی از گوشه ها یا مقام ها و اینها، که خب میشه تقریبا گفت همش و مدیون به کار هستیم. شما گوشه ای رو پیدا نمی کنید که فرض بکنید این مبتنی بر یک کار و یک شغل و یک حالتی نباشه، حالا یا در زمان کشت بوده یا در زمان برداشت بوده یا در مثلا فرض بکنید شب یلدا بوده یا حتی مثلا فرض بکنید کار مشاغلی که با مردم مستقیم سر و کار داشتن و اینا گوشه های خودشو دارن، مثل فتوت نامه میشه مشاغل نامه نوشت بر این مبنا، اسم برخی از گوشه ها مثلا به مشاغل مربوط میشه که حالا میشه با دقت و بررسی بهش رسید که خیلی گوشه ها رو از مثلا فرض بکنید شما وقتی میگید زابل، بیات شیراز، بیات اصفهان، شوشتری، اینا از شهرها گرفته شده، بسیاری گوشه ها هستش که میشه متوجه شد که اینا از مشاغل گرفته شده، نام شغلی روشه، نام کار روشه. و خصوصا
مثل مویه مثلا که از مویه کردن گرفته شد.
بله، حالا اون حالت رو بیان میکنه، اما این که میخواستم عرض کنم بسیاری از به اصطلاح گوشه ها از مقولات مناجاتی و حالت بسیار خصوصی گونه، یه برداشت بسیار شخصی از ارتباط بین عبد و معبود یا عاشق و معشوق گرفته شده که اون هم در جای خودش مبتنی بر یک اصولی بوده که میشه اینو نه به عنوان شغل اقتصادی ولی به عنوان کار دونست. از اون طرف وقتی که موسیقی به عنوان شغل مطرح میشده و اون نوازندگان و به اصطلاح اون مطربان یا لوریا و گوریا و چاوشیها و اینها برای اجرای برنامه میرفتن نمیتونستن کار تکراری بکنن، لزومن هنرمند وقتی به تکرار میرسه خودش بیشتر عذاب میبینه تا مخاطبش، در نتیجه دست به نوآوری میزدن مبتنی بر همین شغل. اصلا یه ده شغلشون چاوشی خونه بوده، بدرقه میکردن. حالا شما خودتون تحقیق دارید در حوزه رمضان، شما چقدر موسیقی داریم همش هم مبتنی بر آدابه، از سعوری خونی و گلدست خونی و...
اصلا به عنوان این خان که میاد آخرش، یعنی به عنوان پسوند میاد به عنوان شغلی، اصلا خود شغل رو بیان میکنه.
بله.
یعنی سحوری خان کسی که کار خواندن در سحر رو انجام میده. یا مناجات خان کسی که کار مناجات خواندن رو انجام میده. روزه خان هم همینه.
همینطور پرده خان، مقتل خان. بله، خیلی خیلی متنوع. بله. خیلی بله، خود شما عرض کردم، حالا بدونید بخوایم مداهنه بکنیم، یادمه که یه موقعی در موسیقی عزاداری شما جمع‌آوری کرده بودید
برای
عکس و اینها و خیلی مفصل نخلگردانی.
درسته.
بله، تو خود نخلگردانی یکی مقتل میخونه، اون بالا با ایستاده و روزه میخونه، اون شغلشه. نخل ممکنه افراد برای احساسات خودشون انجام بدن، اما یکی شغلشه، یکی نخل میسازه شغلشه، علمساز و کتلساز و اینا. هر کدوم هم شما دقت کنید، مثلا آهنگری اغلب از واژه‌های یک سیلابی استفاده میکنن، مبتنی بر یک به اصطلاح نوت.
حالا فرمودین آهنگری، خود آهنگری یک گوشه در موسیقی ایران هم هست.
بله،
این خیلی جالب بود.
بله، چلنگری. بله، آهنگری. بله. درسته، شما وقتی پوچ میزدن دو نفر با هم با یه ریتمی میزدن.
بله.
و اینا حتما هم یا باید یه دونه نوت به شکل نامفهوم از گلو خارج میکردن یا باید یه کلمه تک سیلابی میگفتن. هی تبدیل کرده من به هو و هی که نام خدا باشه.
درسته.
این چکش میزد میگفت هی، اون یکی میگفت هی، و بعد از توی همین ترانه در اومد. درسته. آهنگ در اومد مخصوص اینا و گوشه‌ای شد به نام مثلا چلنگری فرض بکن. بله در صورت خیلی مفصله، حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم اما
به دقایق پایانی است. چقدر خوبه که شما یه قول به ما بدید که یه برنامه دیگه در خدمتتون باشه.
به یاری خدا.
به یاری خدا. من خیلی خوشحال شدم از حضور شما دوست محترم من در این برنامه و امیدوارم که شنوندگان خوب برنامه‌مون هم از مطالبی که بیان فرمودید لذت برده باشن. تشکر میکنم از شما. اگر صحبتی نیست با شنوندگانمون خداحافظی بفرمایید.
بنده هم تشکر میکنم و عرض ادب مجدد دارم به شنوندگان عزیزتون و همچنین سرکار خانم ثبات‌گویی تهیه کننده محترم برنامه.
خواهش میکنم. متشکرم از حضور شما. شنوندگان عزیز تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو برادر بر سر زمینی که از پدرشان به آنها ارث رسیده بود با هم اختلاف داشتند. آنها نزدیک هم خانه داشتند. یکی از برادرها روزی که برادر دیگر نبود چاه آبی کنار خانه آن حفر کرد و آن را پر از آب کرد تا سد راه برادرش باشد. برادر دیگر روزی که آن برادر نبود نجاری را خبر کرد تا دیواری چوبی بسازد و او هم سد راهی شود برای برادر دیگر. نجار آمد. نجار به جای آنکه دیوار چوبی ایجاد کند تا سد راه برادر دیگر باشد، پلی چوبی زد. پلی چوبی از خانه یکی از برادران به خانه دیگر. برادر دیگری آمد و پل چوبی را دید. از خوشحالی بال در آورد. رفت سمت برادر دیگر و او را در آغوش کشید. آن برادر اصلا اطلاعی از این ماجرا نداشت. نجار به حضورشان رسید، از او تشکر کردند و بابت اینکه صلح و صفا بین آنها ایجاد کرده سپاسگزاری کردند. به نجار گفتند بین ما بمان تا از تو پذیرایی کنیم. نجار گفت هنوز پلهای زیادی هستند که باید آنها را بسازم و صفا و صمیمیت را با آنها برگردانم. عزیزان همراه قرار سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم صفا و صمیمیت در خانه و کاشانه شما، در رفاقت ها و دوستی هاتون موج بزنه و همیشگی باشه. امیدوارم امروز هم بتونیم برنامه خوبی تقدیمتون کنیم و دعوت میکنم امروز هم یار و همراه قرار باشید. امیدوارم بتونیم امروز مطالب خوبی رو در قالب کارشناسی برنامه تقدیم حضور مهربان و صمیمیتون کنیم. این هفته هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین دکتر سلیمانی هستیم. عزیزانی که هفته گذشته در کنار ما بودن و قرار رو همراهی کردن، به خاطرشون هست که ما در مورد محدودیت‌های اقدام در حکومت علوی بحث کردیم و به سه نمونه و سه ریشه بزرگ اشاره کردیم: دخالت نابجایی که خواص داشتن، کمبود نیروی کارآمد و مصلحت حفظ وحدت اسلامی. امروز میخوایم با مطلب جدید انشاءالله در خدمتون باشیم که سوالات رو از محضر حاجی سلیمانی خواهم پرسید. سلام حاجی سلیمانی، خیلی خوش آمدید به برنامه قرار.
عرض سلام دارم خدمت ازتالی و خدا را سپاس میگوییم که ما رو از شیعیان امیر مؤمنان علیه السلام قرار داده. انشاءالله به ولایتش ملتزم باشیم و مشمول شفاعتش در آخرت بشیم
انشاءالله. جلسه گذشته از محدودیت‌های اقدام در حکومت حضرت صحبت کردیم. اگر نکته باقی مونده بفرمایید تا انشاءالله بحث امروز رو هم آغاز کنیم.
خدمت شما عرض کنم که یکی از نکات بسیار مهمی را که در حوزه محدودیت‌های اقدام تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام باید مطرح کرد، مسئله رعایت اخلاق و مرزها و حدود دینی هستش در عرصه سیاست.
رابطه هم دارن اخلاق با سیاست با هم دیگه؟
بله، ما مقدمه‌ای باید داشته باشیم که اساساً دیدگاه‌های مختلف رو در مورد رابطه اخلاق و سیاست عرض کنیم. برخی معتقدند که حوزه اخلاق از حوزه سیاست جداست. تو اخلاق ما دنبال حق و حقیقت هستیم، ولی در عرصه سیاست ما دنبال منافع شخصی و حزبی و گروهی هستیم.
بله.
اینها معتقدند که اگه کسی بیاد اخلاق رو وارد سیاست کنه، این ابله است، کارش کار ساده لوحانه است. اینها میگن که اخلاق از ما میخواهد که حق کشی نکنیم، با انسان ها همانند ابزار رفتار کنیم، همواره پایبند عدالت باشیم، دروغ نگیم، از فریبکاری بپریزیم، حقایق رو پنهان نکنیم. در حالی که تو سیاست اگر بخوای موفق بشی باید همه این کارا رو انجام بدی، یعنی باید حق کشی بکنی، باید انسان ها رو ابزار قرار بدی، باید عدالت رو فدا بکنی.
بله.
فدای مطامع خودت بکنی، باید فریبکاری بکنی. شما الان میبینید که وزیر خارجه آمریکا رسما گفت ما فریبکاری داریم در عرصه سیاست و به این افتخار میکنیم، دروغ میگیم و بهش افتخار میکنیم. برای این دیدگاه یک فلسفه درست کردن، یک استدلالهای مغالطه آمیز علمی درست کردن و گفتن که فلسفه سیاست اصلا این هست که تو این حوزه اخلاق نباید دخالت بکنه. خب بر همین اساس کسانی که چنین دیدگاهی دارن، اینها به خودشون اجازه میدن که برای رسیدن به منافع مادی بیشتر کشورهای دیگر رو غارت کنن. در گذشته قبایل دیگر رو غارت میکردن و میگفتن که این هیچ مانعی نداره تو عرصه سیاست چنین کار رو انجام دادن.
بله.
این سیاست، این روش، روشی است که امثال ماکیاول این رو پیشنهاد کردن و برایش فلسفه درست کردن، فلسفه بافتن. دیدگاه دوم دیدگاهی است که میگه اخلاق محترم است، ولی اخلاق در حوزه فردی با اخلاق در حوزه سیاست و اجتماع دو تا حوزه جدا از هم داره. شاید یک فضیلت اخلاقی تو اخلاق فردی فضیلت باشه یا آموزه اخلاقی، اما تو اخلاق اجتماعی رذیلت باشه، مثلا اشتباه باشه. راستگویی در زندگی فردی، صداقت داشتن، راستگو بودن، این فضیلت است، اما تو عرصه سیاست صداقت و راستگویی این ساده لوحی است.
بله.
اینا میگن که ما نمیگیم اساسا اخلاق نباید در عرصه سیاست و اجتماع باشه، اینجا حوزه حوزه زندگی مانند حیوانات است. نه، میگیم نه، اینجا هم هست، ولی اخلاق خاصی است که متضاد با اخلاق در زندگی فردی است. دیدگاه سوم دیدگاهی است که میگه نه، اخلاق تعریفش عبارت است از رعایت یک سری نکات و یک سری الگوهای گفتاری و رفتاری و پنداری که در کمال انسان نقش داره، موجب قرب انسان به خدا میشه. دروغ فاصله انسان را از خدا زیاد میکنه، غیبت خلاف اخلاق است، خیانت، این چه در حوزه زندگی فردی باشه چه در حوزه زندگی اجتماعی، موجب این میشه آدم تنازل روحی پیدا بکنه، تکامل روحیش به هم بخوره و مسیر تکامل طی نشه. حالا این امر اخلاقی که صفت فعل ما یا گفتار ما یا پندار ما هست، چه در عرصه زندگی فردی باشه اگر رعایت بشه کمال آفرینه، چه در عرصه زندگی اجتماعی، و اگر رعایت نشه چه در عرصه زندگی فردی چه در عرصه زندگی اجتماعی، موجب افول انسان میشه و انسان را از حیطه انسانیت خارج میکنه، اندک اندک وارد حیطه حیوانیت میکنه. فلذا همچنان که ما میگیم سیاست ما عین دیانت ماست.
بله.
این شعار را هم ما در فضای معارف اسلامی میگیم که سیاست ما این اخلاق ماست. فلذا پیامبران ما در عرصه سیاست صادق بودن. سلیمان نبی اون وقتی که به پادشاهی هم رسید صداقت داشت، خیانت نمی کرد و فریبکاری رو جایز نمی دونست. امام علی علیه السلام همینطور بود، رسول خدا همینطور بود. عدالت رو فقط در عرصه زندگی فردی خوب نمی دونستن، در عرصه زندگی اجتماعی هم عدالت رو معیار می دونستن.
درسته.
متاسفانه امروز تو فضای جامعه ما یه عده‌ای تو عرصه سیاست به گونه‌ای رفتار میکنن که انگار دارن از دو دیدگاه نخست پیروی میکنن، یا قائلن عرصه سیاست عرصه اخلاق نیست، یا قائلن که اخلاق خاصی تو عرصه سیاست باید شما لحاظ بکنی. این برخورد گرمی را که شما با مخاطب و مراجع کننده داری تو عرصه سیاست، این هیچ پشوانه ای نداره که بیای فردا بگی که آقا من یه نفر نمیتونم همه این کارا رو انجام بدم که رفتم جلو یکم تلاش بکنه و رفتم جلو نشد، بیا بگو نشد، اصلا زبان دوباره تغییر بکنه.
بله،
میگن که این اشکالی نداره، سیاست همینه. فلذا فصل انتخابات خوش اخلاق بشو، بعد از انتخابات بشو یه آدم حسابگر. این نوع با رابطه اخلاق و سیاست یادآور دو نوع اول از رابطه اخلاق و سیاست است که نوع اول میگفت انفکاک هست بین اخلاق و سیاست، نوع دوم میگه که نه اصلا حوزه‌های جدا دارن، هر کدام اخلاق خاص خودشو داره.
بله.
و ما باید توجه داشته باشیم که دیدگاه اسلام دیدگاه سوم است و اخلاق و سیاست عین همان در هر دو حوزه فردی و اجتماعی به صورت یکسان اخلاق ارزشمند است.
بسیار عالی، بهره‌مند شدیم از صحبت‌های ارزنده شما. در بخش بعدی بپردازیم به جایگاه اخلاق در سیاست علوی انشالله.
در خدمت شما
زنده باشید. مخاطبان عزیز لطفاً همچنان همراه قرار باشید. عزیزان، خانم‌ها و آقایان محترم، مخاطبان برنامه قرار، در قسمت قبلی در گفتگو با حاجی سلیمانی پرداختیم به رابطه اخلاق با سیاست و در بخش دوم اشاره خواهیم داشت به جایگاه اخلاق در سیاست علوی. در خدمتون هستیم از جایگاه و حالا مساق‌هایی که در این خصوص هست بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در زمان امیرمومنین علیه السلام معاویه رفتارش نشان میداد که قائل به این استش که در عرصه سیاست نباید رعایت اخلاق بشه، فلذا به راحتی تو عرصه سیاست دروغ میگفت.
بله.
و فریبکاری میکرد. یکی از دروغای بزرگش این بود که گفت امام علی علیه السلام در ریختن خون عثمان مشارکت داشت و باید محاکمه بشه، یارانش مثل مالک اشتر مثل محمد بن ابی بکر اینها متهمن و باید محاکمه بشن. قبل از اینکه اینا محاکمه بشن، من اصلا با کسی رو که هنوز تکلیفش روشن نشده مجرم است یا اینکه آدمی است که جرمی مرتکب نشده، من با چنین شخصی اصلا بیعت نمی کنم.
بله.
اینا تو شام تبلیغ کرد، جا انداخت و گفت که خلیفه سوم عثمان مظلوم کشته شد، همسر عثمان هم این لباس خونین عثمان رو براش فرستاد، اینم تو مسجد امابی این لباس رو لباس خونین رو آویزان کرد، گو مردم گریه کنید برای عثمان، عثمان مظلوم کشته شده، عزاداری کنید. و کی کشته؟ امیرالمومنین و یارانش. در حالی که حضرت فشار می آورد به عثمان که استانداران فاسدش رو عوض کنه، قائل به این نبود که این رو بکشن، حتی محاصره کردن خانه عثمان رو.
بله.
عثمان از حضرت آب خواست، حضرت امام حسن علیه السلام فرستاد گفت براش آب ببرید و نظرش این بود که این نباید کشته بشه. ولی خب تو این درگیری ها و شورش ها مسائلی پیش آمد که عثمان هم از عمل کرد خودش دست نمی کشید، فشارهایی وارد شد، دو نفر پریدن از خانه‌ش و پشت دیوار خانه رفتن داخل و اینو گرفتن کشتن. این گفت که علی علیه السلام نقش داشت. یا مثلا ابتدای جنگ صفین صحبتی از این نمی کرد که بیایید قرآن رو حکم قرار بدید بین ما و شما. از اول اگه قرآن رو معیار قرار میداد، اصلا شاید حوادث سیاسی به گونه دیگه ای رقم می خورد. گفت نه، اصلا علی مجرم است باید محاکمه بشه، ولی وقتی گیده داشت شکست میخوره گفت که قرآن رو بود برای نیزه و گفت که این بیایید قرآن بین ما و شما حکم باشه، بیا مذاکره بکنیم. راست فرمودید. خب مردم دیدن که خب معاویه یواش یواش موفق شد، جنگ رو متوقف کرد، بعد هم به قلمرو حضرت داره حمله میکنه، غارت میکنه. این زمزمه تو جامعه ایجاد شد که امیرالمومنین علیه السلام سیاستمدار نیست.
بله
معاویه سیاستمداره. اینجا بود که امام علی علیه السلام ناراحت شد و طی خطبه 200 نهج البلاغه فرمود والله ما کان معاویه به اطهامنی، قسم به خدا معاویه از من زیرکتر نیست. اگه سیاستمداری رو، هوشمندی رو تو عرصه سیاسی شما به زیرکی تعبیر بکنید، من انسان آدم زیرکی هستم. ولکنه یقدر و یفجر، این در عرصه سیاست خیانت میکنه، قول میده زیر قولش میزنه، فریب کاری نیست. میکنه با اخلاق نیست. ولولا کان کراهیت القد لکنتم من ادح الناس، اگر خیانت کردن در عرصه سیاست کار بدی نبود، خلاف اخلاق نبود، من از همه مردم زیرکتر بودم تو این صحنه. ولی من نمیتونم نیرنگ بازی کنم، یه روز بیام بگم من حکمیت رو میپذیرم، کما اینکه وقتی را که فشار آوردن یاران حضرت بهش گفتن آتش بس رو بپذیر، مذاکره بکن، پیمان حکمیت رو، سند تحکیم رو امضا کن که یه نفر از طرف شما یه نفر از طرف معاویه بره دومت الجندل، برن اونجا با هم مذاکره کنن. حضرت وقتی این امضا کرد، یه عده تو لشکر بلند شدن، بعد از اینکه این سند داشت خونده میشد برای لشکریان، یه عده فریاد زدن، شعار دادن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. حضرت فرمود که یعنی چه لا حکم الا لله؟ گفتن که تو قرآن آیه‌ای داریم ان الحکم الا لله، حکم کردن تنها از آن خداست. چرا قبول کردی که یه نفر از طرف شما یه نفر از طرف معاویه برن حکم کنن، این مسائل رو حل بکنن بر اساس قرآن؟ حضرت فرمود کلمات حق این یراد و به الباطل، شما قرآن رو نمیفهمید. این آیه معناش این نیستش که خود خدا باید بیاد روی کره زمین دادگاه تشکیل بده بعد بین من و معاویه حکم کنه. نه، خدا انسان‌های را اذن میده که در جامعه بشری وقتی اختلاف میشه اینا حکم کنن برای حل اختلاف.
بله.
خب گفت من اینو نمیپذیرم که این سند تحکیمی را که امضا کردم پاره کنم. یه عده از خوارج همونجا جدا شدن، گفتن نه نمیپذیری، پس شما کافر شدی، مرتکب گناه کبیره شدی. رفتن این عبدالله ابن خباب، یکی از فرزند یکی از اصحاب رسول خدا بود، با همسر حاملش داشت از منطقه عبور میکرد. اینا از کوفه آمدن بیرون، اطراف کوفه بودن این خوارج، آمدن بیرون گفتن به ما بگو علی مسلمانه یا کافر؟ گفت مسلمانه. فوراً اینو کشتن، همسرش کشتن. گفتن که چرا گفتی علی مسلمان است؟ پس تو کافر شدی. علی وقتی را که به این آیه عمل نکرد شد کافر. حضرت فرمود حالا ببینید وضع جامعه اینجور ناهنجار شد، ولی حضرت همچنان پایمند بود. گفت من هرگز سندی را که پاش امضا کردم، من عهدی را که بستم، اینو نمیشه، این خلاف اخلاق است. اگر در جامعه پیمانهای اجتماعی سست بشه، انسانها به وعدهاشون، به قولهاشون عمل نکنن، سازمانها و نهادهای اجتماعی و رجال سیاسی به وعدهاشون عمل نکنن، تو این جامعه بنیان اجتماع فرو میپاشه، یعنی اعتمادها کاملا از بین میره، دیگه نمیشه زندگی